اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه این ساعت رادیو آشنا شامل اخبار و با تعقیب آن گزارش های از افغانستان و جهان است. ابتدا میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
سلام بر شما. صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان همکاریان حزب را با حکومت وحدت ملی مشروط به برآورده شدن سه خواست عمده خواند. یکی از خواسته هایی که او مطرح ساخت برکناری محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان می باشد. آقای ربانی همچنان هشدار داد که اگر حکومت به زودترین فرصت برای برآورده شدن خواسته های آنان اقدام نکند، رهبری حزب جمعیت اسلامی تصمیم بعدی خیش را خواهد گرفت. او نگفت که تصمیم بعدی حزب جمعیت اسلامی چه خواهد بود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان لحظات پیش در واکنش به این خواست آقای ربانی گفته است که سمت مشاوریت امنیت ملی آن کشور یک سمت اجرایی در بخش امنیتی نیست و به گفته یرگ آقای اتمر وظیفه خود را با صداقت انجام داده است. قرار است فردا نشست بین المللی درباره صلح افغانستان و چگونگی مبارزه با دهشت افغانی در کابل برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان می گوید که در این نشست افغانستان تلاش خواهد کرد تا اجماع منطقه‌ای و جهانی را در کار مبارزه با دهشت افغانی و تأمین صلح در افغانستان به دست بیاورد. حکومت افغانستان حضور پاکستان را در چنین نشست بسیار مهم می‌داند و می‌گوید که نماینده آن کشور در نشست فردا اشتراک خواهد داشت. ریاست اجرایی افغانستان گفته است که حلقات در بیرون و داخل افغانستان تلاش دارند تا این نشست را سیب برسانند. عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین امروز روابط خود با قطر را قطع کردند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
این کشورها قطر را به حمایت از دهشت افغانی متهم نموده و از دیر زمانی مخالف پشتیبانی قطر از گروه های اسلامگرا چون اخوان المسلمین بودند. عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین اخوان المسلمین را به چشم یک دشمن خطرناک سیاسی می‌نگرند. یمن و حکومت لیبیا در شرق آن کشور نیز در حمایت از این اقدام چهار کشور عربی قطع روابطشان را با قطر اعلام کردند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین همچنین همه راه‌های ترانسپورتی خود را با قطر نیز مسدود کرده و از شهروندان قطری خواستند تا آن سه کشور را در ظرف دو هفته ترک کنند. قطر همچنین از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن نیز اخراج شده است. در همین حال ایران رقیب منطقه‌ای عربستان سعودی با استفاده از قطع روابط کشورهای عربی با قطر آن را دسیسه‌ای از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواند.
ترکیه امروز گفت که اگر 130 شهروند آن کشور در ظرف 3 ماه به آن کشور برنگردند، حق شهروندی آنان به زن ارتباط با شورشیان لغو خواهد شد. در میان این افراد فتح الله گولن، روحانی مستقر در ایالات متحده که متهم به طراحی کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه می باشد نیز شامل است. در این فهرست که از سوی وزارت داخلی ترکیه تهیه شده، اسم دو قانونگذار برحال و یک قانونگذار پیشینی یک حزب طرفدار کردها نیز شامل می باشد. از زمان کودتای ماه جولای سال گذشته در ترکیه مقام های 150,000 نفر را بازداشت و 50,000 نفر را بازداشت و 150,000 نفر دیگر را از کارهایشان برکنار کرده و یا وظایف آنان را تعلیق نمودند. در یک خبر دیگر، بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه ملاقات از قبل برنامه ریزی شده خود را امروز با وزیر خارجه آلمان لغو کرد. دفتر صدر اعظم ترکیه دلیل لغو این ملاقات را تقسیم اوقات مصروف کاری آقای یلدرم خوانده است. این در حال است که زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان گفته است که کشورش تمام نیروهای خود را از پایگاه هوایی انجلک در ترکیه بیرون میکند، چون ترکیه به قانونگذاران آلمانی اجازه نمیدهد تا آنان با نیروهای آلمانی در آن پایگاه دیدار کنند. به دنبال حملات اخیر دهشت افغانی در لندن، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ضمن تاکید بر دستور اجرایی خود مبنی بر وضع ممنوعیت بر سفر شهروندان شش کشور عمدتاً مسلمان نشین به آمریکا خواستار بررسی هرچی سریعتر این دستور توسط استر محکمه ایالات متحده شد. آقای ترامپ امروز طی چند توییت نگاشته است که وزارت عدلیه ایالات متحده نباید این ممنوعیت را سهل‌تر می‌کرد و همچنین خواستار تجدید این ممنوعیت شده است. دستور اجرایی ترامپ را یک محکمه استیناف حکومت فدرال آمریکا تبعیض علیه مسلمانان خواند و لغو آن را تایید کرده بود. اکنون این دستور برای فیصله نهایی به استر محکمه ایالات متحده ارجاع شده است. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف هشدار می‌دهد که حدود 100 هزار کودک در مناطق تحت کنترل داعش در موصل در شرایط خطرناک به سر می‌برند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
پیتر هاوکنز، نماینده یونیسف در عراق، امروز با نشر اعلامیه گفت که آن اداره گزارش‌های هشدار دهنده‌ای را از کشتار غیر نظامیان به شمول کودکان دریافت می‌کند. او افزود که این غیر نظامیان هنگام فرار از موصل در اثر تبادله آتش بین نیروهای حکومت عراق به حمایت آمریکا و جنگجویان داعش کشته می‌شوند. نماینده یونیسف از جناح‌های درگیر در جنگ موصل خواستار حفاظت از کودکان در همه حالات شد.
انتظار می رود ایالات متحده فردا سه‌شنبه به شورای حقوق بشر ملل متحد هشدار دهد که اگر آن شورا اصلاحات را به شمول پایان دادن تمایلات ضد اسرائیلی روی دست نگیرد، ایالات متحده از آن شورا بیرون خواهد شد. نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در ملل متحد، هفته گذشته گفت که کشورش در مورد خروج خود از شورای حقوق بشر ملل متحد در ماه جاری میلادی تصمیم خواهد گرفت. موقف انتقادی شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها یکی از موارد عمده اختلاف ایالات متحده متحد نزدیک اسرائیل با آن شورا تلقی می‌گردد. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش ها را از افغانستان آغاز می کنیم. جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که همکاری آن حزب با حکومت وحدت ملی مشروط به عملی شدن سه خواست آنها از جانب حکومت است. صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان و سرپرست وزارت خارجه، می افزاید که برکناری مشاور امنیت ملی و رهبران نهادهای امنیتی از خواست های عمده آنهاست. خبرنگار ما سمسام سیرت از کابل چنین گزارش می دهد.
صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، همکاری این حزب را با حکومت وحدت ملی مشروط به عملی شدن سه خواست آنان شامل برکناری محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، دانست و گفت اگر حکومت به زودترین فرصت در مورد خواستهای آنان اقدام نکند، رهبری حزب جمعیت اسلامی تصمیم بعدی خیش را خواهد گرفت. آقای ربانی که در واکنش بر رویدادهای اخیر در کابل سخنرانی میکرد، در مورد این که تصمیم بعدی حزب جمعیت اسلامی افغانستان چه خواهد بود، اظهار نظر نکرد، اما گفت که تصمیم بعدی در مشوره با رهبری این حزب گرفته خواهد شد.
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت‌های قابل قبول به جای آنها، پیگیری شفاف حوادث خونین روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه شهر کابل و به دادگاه معرفی کردن عاملین و دستور دهندگان این حوادث، 3. تطبیق کامل موافقتنامه حکومت وحدت ملی به عنوان بنیادی ترین سند مشروعیت این حکومت.
آقای ربانی تطبیق مواد موافقتنامه حکومت وحدت ملی را شرط استقرار نظام در آینده خواند. رئیس جمعیت اسلامی اظهار امیدواری کرد که عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، در کنار آنان بیستد. او حمله های انتحاری و انفجاری در شاشهید بر ریاست محافظت رجال برجسته، شفاخانه 400 بستر، دیمزنگ، قلوردوی 209 شاهین، سقوط ولایت کندوز، بخش‌های از هلمند و دیگر مناطق افغانستان را پرسش برانگیز خواند و گفت این رویدادها در مورد اراده مسئولان نهادهای امنیتی در زمینه مبارزه آنان با گروه‌های تروریستی تردید ایجاد می‌کند. آقای ربانی در ادامه با یادآوری از حادثات هفته اخیر در کابل و خوست، مسئولان نهادهای امنیتی را به بی‌کفایتی متهم و ادعا کرد
حلقه‌ها و کسانی در این نهادها وجود دارند که ممکن است با تروریستان در تفاهم و تبانی قرار داشته باشند.
در همین حال شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش به موقف حزب جمعیت اسلامی افغانستان بعد از چاشت امروز به خبرنگاران گفت شرایط کنونی حساس است.
در شرایط حساس ایجاب میکنه که مردم افغانستان همدلی خود حفظ کنن، اتحاد خود حفظ کنن و مهمتر از همه ای که در یک فضای باز و سازنده روی نارسایی ها بحث کنن و راه حل های معقول و سازنده ای که کمک کنه به اصلاحات به نتیجه برسه.
بر روز شنبه مراسم تشییع جنازه پسر معاون مشران جرگه افغانستان که با حضور مقام های بلند رتبه دولتی و چهره های سیاسی به شمول صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی و سرپرست وزارت امور خارجه و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه در تپه بادامباغ کابل برگزار گردید، هدف سه انفجار پی هم قرار گرفت. این مسئله واکنش های جدی را برانگیخت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت لحظات پس از انفجار در کنفرانس خبری گفت باید چگونگی تامین امنیت این مراسم و چگونگی رسیدن سی انتحاری به محل ادای نماز جدن بررسی شود. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان نیز روز گذشته در جلسه اش فیصله کرد که با آنان که در زمینه تامین امنیت مراسم مذکور سهلنگاری کردند برخورد جدی و قانونی صورت گیرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم در رابطه با افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در آستانه 15 ساله شدن کمیسیون گزارش سالانه خود در مورد تلفات ملکی در افغانستان به نشر سپرد که بیانگر افزایش 12.48% در تلفات ملکی ها می باشد. این کمیسیون می خواهد که بررسی های خود را در مورد قضایای اخیر کابل یعنی روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه هم داشته باشد و تا آن زمان از حکومت می خواهد که عاملان این قضایا را به عدالت بکشاند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
خانم دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در آستانه 15 سالگی از تأسیس کمیسیون گزارش سالانه در مورد تلفات ملکی در افغانستان را نشر کرد و گفت سال جاری هم یکی از سالهای دشوار برای وضعیت حقوق بشری است و کمیسیون از افزایش خشونت‌های مرتبط به منازعات مسلحانه نگرانی دارد. با باور رئیس کمیسیون کشتار افراد ملکی نقض صریح موازین و اصول حقوق بشری بوده، عاملان آن قابل تعقیب عدلی هستند. خانم سمر در مورد تلفات ملکی معلومات ارائه کرد و گفت
در مجموع 2823 نفر در دهی جریان به شهادت رسیدن یا کشته شدن و 7785 نفر زخمی شدن. از جمله از اینا 5681 نفر مرد است و 1137 نفر زن است و 2980 نفر طفل شامل قضایا است. متاسفانه سال 1395 12.14% تلفات ملکی بیشتر نسبت به سال 1394 نشان می دهد.
رئیس کمیسیون افزود که در قبال قربانیان افراد ملکی 67.50% مخالفین مسلح دولت افغانستان، 14.13% نیروهای دولتی و حامیانش و 18.2% هم افراد نامعلوم مسئول شناخته شدند. آیا واقعا نیروهای دولتی و طرفدار آن در قبال 14.13% تلفات ملکی مسئولند؟ جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی در پاسخ به این پرسش گفت
مخالفین ما همیشه در مابین مردم جای میگیرند، مردم ملکی را فرد خود میسازند. در غیر او رئیس جمهور، دولت و حکومت افغانستان، هیئت رهبری وزارت دفاع افغانستان کاملا هدایت دادند، امر صادر کردند که به صورت قطعی تلفات ملکی قابل قبول نیست، باید به صفر تقرب کنند. مگر مسئولیت تلفات کی به دوش مخالفین ماست. ما همیشه کوشش کردیم که از بمبارد هوایی، از استعمال سرلای ثقیلات در محلات عام استفاده نکنیم.
زمانی که این موضوع با وزارت صحت عامه در میان گذاشته شد که آمار و ارقام شما در این خصوص چیست؟ آیا با این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر موافق هستید یا خیر؟ اسماعیل کوسی رئیس نشرات وزارت صحت عامه گفت که در این ماه رمضان این گزارش نه رد میکند و نه هم تایید کرده میتواند.
ما هیچ ردش هم نمیکنم، تاییدش هم نمیکنم. 4 بجه روز است، مای روز است.
این گزارش در حال نشر میگردد که تنها از چهارشنبه هفته گذشته تا روز شنبه در نتیجه رویدادهای مرگبار بیش از 100 تن در کابل کشته و بیش از 600 تن هم مجروح شدند. در نشست امروز کمیسیون مستقل حقوق بشر که به بهانه نشر گزارش سالانه تلفات ملکی دایر شده بود، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر راجع به وقایع خشونت‌بار اخیر در کابل گفت کمیسیون بررسی‌های خود را در رابطه با قضایای روز چهارشنبه، جمعه و شنبه هم انجام می‌دهد. خانم سمر تظاهرات روز جمعه را حق مسلم شهروندان افغانستان دانست و از حکومت خواست که عاملین قضایا را به عدالت بکشاند.
مسئولیت حکومت است که به امنیت مردم چی در حالت تظاهرات چی در حالت عادی تضمین بکنه. و این دلیل است که من خواستم از حکومت همی است که در این راستا تلاش بکنه، امنیت به مردم تضمین بکنه و عاملین قضایا را چی در رابطه با تظاهرات روز جمعه باعث تلفات شده و باعث خشونت شده شناسایی بکنه و به پنجه قانون بسپاره.
خانم سمر از مردم هم خواست که با بردباری و مدیریت سالم قضایا اجازه ندهند که دشمنان مردم افغانستان از وضعیت موجود استفاده بکنند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96. شنوندگان عزیز، امروز سومین مسابقات بیستواره تیم ملی کرکت افغانستان با وست اندیز دایر میشه. همکار ما محمد هاشم حبیبزاده که از محل مسابقات گزارش میدهد روی خط قرار داره. سلام آقای حبیبزاده، آمادگی ها برای مسابقات امروز چگونه است؟ مسئولین چی میگن که تیم افغانستان برای به دست آوردن نتیجه مطلوب باید چی کنه؟
بله، سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز. قسمی که ما همراه مسئولین تیم کرکت افغانستان همراه بازیکنان تیم کرکت افغانستان صحبت کردم، اونا بر ما گفتن که امروز تلاش نهایی خود میکنن تا حداقل در این مسابقه برنده شوند. افغانستان در دو روز گذشته البته در روزهای جمعه و شنبه هر دو رقابت واگذار کرد.
با معذرت آقای حبیبزاده، که آغاز این مرحله به وقت افغانستان در کدام ساعت برابر میشه؟
بله، ساعت 4 صبح به وقت افغانستان نشر میشه و ساعت 7:30 شام به وقت واشنگتن.
بسیار خوب است. اما تو شما در گزارش قبلیتان ذکر کرده بودین که تیم ملی کرکت در دو مسابقه در برابر تیم وست اندیز از دست داد. مشکل عمده چی بود؟
بله، بازیکنای تیم افغانستان دیرم میپذیرند که مشکل عمده که اینا دارن، دو تن از بازیکنای خوب تیم افغانستان که همیشه رقابت آغاز میکنن از جانب افغانستان در بخش بیتینگ، محمد شهزاد محمدی و همچنان نجیب الله ترکی، اونا در تیم نیستن، سرشان قیدات وضع شده و یکی از دلایلی که فکر میکنن که بازنده شدن همی است. و دلیل دیگر اونا حوادث اخیر در کابل بازگو میکنن، میگن که تاثیرات سو گذاشته بر اذهان بازیکنها و بازیکنها بالاخره با تعداد تصاویر و اخبار که از طریق فیسبوک در مورد افغانستان میخوانند تحت تاثیر قرار گرفتن و بله. روحیشان تا حد صدمه دیده.
بله بله. در مجموع باسم کدام بازیکنها خوب درخشیدن تا حالا؟
بله، تا حالا راشد آرمان که یکی از بهترین بازیکنهای تیم افغانستان است خوب درخشیده، که راشد آرمان نه تنها در تیم افغانستان بلکه در لیگ‌های بین المللی هم اشتراک کرده و به سطح جهان یکی از بازیکنهای مشهور دنیا است.
و قرار است که مسابقات 50 آوره هم برگزار شود. چی فکر میکنین که این مسابقات در کجا برگزار خواهد شد؟
بله، این مسابقات از قبل تقسیم اوقاتش تهیه شده، از تاریخ 9 امین ماه جون آغاز میشه، در جزیره سنت لوشیا برگزار میشه. سه مسابقه یک روزه یا 50 آوره است و آقای شیرقا همکار منیجر تیم ملی کرکت افغانستان گفت که چانس بسیار زیاده دارن که در این رقابت ها تیم وست اندیز که تیم قهرمان جهان است در بخش بازی های 20 آوره شکست بدن.
50 آوره.
بله.
بله. و دو نفره را که شما ذکر کردین.
بازی های 20 آوره جهان است.
بله. و دو نفره را که شما ذکر کردین. اونا هم در این مسابقه اجازه دارن که بیاین یا نیک اونا را برشان
نه خیر نه. اونا سرشان قیدات وضع است، نمیتونن که در این مسابقات اشتراک بکنن.
خب، و کدام گفتنی خاص دیگه هم دارین؟
بخیر نه، فقط بس شنوندای عزیز تقاضا میکنیم که همیشه از طریق فیسبوک، از طریق وبسایت، از طریق تلویزیون و همچنان از طریق امواج رادیو آشنا تعقیب بکنن. ما با گزارش ها و مصاحبه های تازه در خدمتشان خواهد.
بسیار تشکر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنوندگان عزیز، رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که تصمیم واشنگتن مبنی بر فرستادن سربازان اضافی به افغانستان هنوز هم تحت بررسی قرار دارد. آقای تلرسن این سخنان را امروز در یک نشست دو جانبه با مقامات استرالیایی بیان کرد. هدف این نشست بحث روی مبارزه با داعش و چگونگی استقرار ثبات در افغانستان بود. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
در حالی که انتظار می رفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم در مورد استراتژی جدیدش برای افغانستان را در نشست 10 روز قبل ناتو در بروکسل اعلام کند، اما رکس تلرسن وزیر خارجه این کشور می گوید که این تصمیم هنوز هم مورد غور قرار دارد. جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، چند ماه قبل گفته بود که برای شکستاندن بنبست امنیتی در افغانستان و همکاری با نیروهای امنیتی افغان در مبارزه با جنگجویان طالب، ایالات متحده باید چند هزار سرباز اضافی را به افغانستان بفرستد. بر اساس استراتژی جدید ایالات متحده، انتظار می رود که حدود 5000 سرباز اضافی امریکا به افغانستان فرستاده شود. حملات اخیر تروریستی در افغانستان و بریتانیا رهبران جهان را واداشته است تا یک بار دیگر در مبارزه با دهشت افغانی متحد گردند. جنرال مکماستر، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در اشاره به این حملات گفته است که این اعمال تروریستان بیانگر جدیت در برابر آزمون‌های مشترک فراراه مبارزه با گروه‌های شورشی می باشد. آقای ماستر همچنان ضمن ابراز تسلیت به مردم افغانستان و بریتانیا گفته است که عزم ایالات متحده در ایستادگی با مردم افغانستان و بریتانیا ناگسستنی است.
Happened overnight in London. What happened overnight in London just underlines the importance of stepping up the efforts to fight terrorism, and NATO has an important role to play. Our big
مبنی بر جلوگیری از مبادل شدن دوباره افغانستان با لانه امنی تروریستان تاکید کرد.
Our biggest military operation ever.
هدف از حضور به سابقه نظامی ما در افغانستان، مبارزه با دهشت افغانی و جلوگیری از مبدل شدن دوباره افغانستان به لانه امن برای تروریستان می باشد و حضور ما در آن کشور در واکنش به حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده می باشد.
در این حال، در نشست که امروز میان وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده و استرالیا صورت گرفت، هر دو طرف بر مبارزه جدی در برابر دهشت افغانی و استقرار ثبات در افغانستان تاکید کردند.
تهدید جهانی دهشت افغانی بیشتر از هر وقت دیگر در حال افزایش است. ما شاهد شماری از حملات در شهرهای مختلف اروپایی بودیم. ما مانع وقوع حملات در استرالیا شدیم. می خواهیم با شما در مورد نقش ما در شرق میانه صحبت کنیم. نقشی که ما در سوریه، عراق و افغانستان داریم. برای شکست دادن گروه دولت اسلامی یا داعش ما متحد هستیم.
پس از حمله اخیر در لندن، مقامات هر دو کشور همچنان هشدار دادند که دهشت افغانان خشن خارجی ممکن از شرق میانه به جنوب شرق آسیا فرار کنند و در کشورهای خود دست به حملات دهشت افغانی بزنند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و ای هم گزارش اخیری بخش. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر امروز دوشنبه جداگانه اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را با قطر به دلیل حمایت آن کشور از دهشت افغانی قطع می کنند. تفصیل بیشتر از ژیلا سمعی می شنویم.
عربستان سعودی که رهبری ائتلاف چند کشور را در جنگ در یمن به عهده دارد میگوید که نیروهای قطری را از این جنگ خارج خواهد ساخت. اقدام متحدانه و جنجال برانگیز چند کشور عمده عربی مبنی بر قطع روابط با قطر بحث روی حمایت قطر از گروه اخوان المسلمین، کهنه‌ترین جنبش اسلامی جهان را افزایش بخشیده و اتهامات را بر آن می‌افزاید که گویا قطر از اجندای ایران، رقیب عمده منطقه، حمایت می‌کند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گفته است که این کشور تمام ارتباطات زمینی، هوایی و بحری خود را با قطر متوقف کرده است. عربستان همچنان از همه شرکت‌ها و کشورهای برادر خواسته است تا اقدام مشابه کنند. وزارت خارجه بحرین گفته است که ماموریت دیپلماتیک خود را از دوحه پایتخت قطر در ظرف 48 ساعت خارج می کند و در عین زمان به تمام دیپلمات‌های قطر دستور داده است که این کشور را ترک کنند. بحرین همچنان گفته است که در نظر دارد تمام ترافیک هوایی و بحری را با قطر متوقف کند. وزارت خارجه بحرین طی یک اعلامیه از قطر به خاطر تحریک رسانه‌ای، حمایت از فعالیت‌های دهشت‌افکنان مسلح و تمویل گروه‌های مرتبط با ایران برای خرابکاری و ایجاد هرج و مرج در بحرین انتقاد کرده و آن را محکوم کرده است. امارات متحده عربی نیز قطر را به بی‌ثبات‌سازی منطقه از طریق حمایت، تمویل دهشت افکنان، افرادگرایان و سازمان‌های فرقه‌ای متهم کرده است. مصر با اعلام تصمیم مشابه گفته است که قطر از سازمان‌های تروریستی به شمول گروه اخوان المسلمین حمایت کرده است. یمن نیز به تعقیب این کشورها روابط خود را با قطر قطع کرد. شرکت هوایی اتحاد مستقر در ابوظبی گفته است که پروازها را به قطر به حالت تعلیق قرار می دهد. در مقابل شرکت هوایی قطر نیز پروازهای خود را به عربستان سعودی به حالت تعلیق قرار داد. عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی بعد از اعلام متوقف ساختن ارتباطات ترانسپورتی با قطر به اتباع قطر که در این کشورها اقامت دارند دو هفته وقت داد تا از آنجا خارج شوند. جدایی یا فاصله گیری قطر از نزدیکترین متحدینش می تواند پیامدهایی را در سراسر شرق میانه در قبال داشته باشد، جایی که کشورهای منطقه خلیج با استفاده از قدرت‌های اقتصادی و سیاسی ایشان بر رویدادها در لیبیا، مصر، عراق و یمن اثرگذار بودند. اما ایالات متحده می گوید اختلافات بین قطر و کشورهای خلیج بر مسائل مبارزه با دهشت افغانی تاثیرگذار نخواهد بود. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در حالی که خواهان مذاکره بین جوانب برای رسیدگی به اختلافات شد گفت:
We think it is important that the GCC remain unified. I do not expect that this will have any significant impact if any impact at all.
ما یقیناً کشورهای دخیل در این مسئله را ترغیب خواهیم کرد که با هم بنشینند و مشکلاتشان را حل کنند. اگر نقشی برای ما جهت حل این موضوع باشد، کمک خواهیم کرد. بسیار مهم است که کشورهای خلیج متحد باقی بمانند. تمام این کشورها در مبارزه علیه داعش متحد بودند.
دانا شل سمیت، سفیر ایالات متحده در قطر، امروز پیام‌های سفارت آمریکا را که در ماه اکتبر سال 2016 در حمایت از قطر در راستای مبارزه آن کشور با تمویل دهشت افغانی نشر شده بود، دوباره در حساب توییتر خود منتشر کرد. قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده حضور برجسته‌ای در پایگاه هوایی العدید قطر دارد. سرگی لاواروف، وزیر خارجه روسیه که روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی صحبت میکرد، نخواست در مورد اختلافات دیپلماتیک بین کشورهای عربی و قطر اظهار نظر کند، اما او گفت که روسیه در نگهداشت روابط حسنه با تمام مورهای دخیل در مبارزه علیه دهشت افغانی بین المللی متعهد میباشد.
решение ряда арабских государств разорвать дипломатические отношения с Катаром, ну это их дело, это двусторонние
отношения. در ارتباط با تصمیم جان کشور عربی برای قطع روابط دیپلماتیک با قطر، باید بگویم که این تصمیم مربوط به آنهاست. روابط دو جانبه خودشان است و ما در این روابط دخالت نمی کنیم. با وجودی که همیشه ملامت می شویم که در عقب تمام مسائل جهانی قرار داریم، اما به شما اطمینان می دهم که در این موضوع دخیل نیستیم.
وزارت خارجه قطر در یک اعلامیه حرکت این کشورها را تأسف انگیز خوانده، گفته است این اقدامات قابل توجیه نبوده، روی اتهامات و ادعاهای غیر واقعی استوار است. این وزارت گفت که قطر در معرض یک کمپین تحریک آمیز قرار گرفته است که اساس آن مطلقا نادرست بوده و ثابت می سازد که یک نیت عمدی برای آسیب رسانیدن به حکومت قطر وجود دارد. اعلامیه وزارت خارجه قطر کشورهای دخیل را به وضع قیومیت بر قطر متهم ساخته است. قطر میزبان دفتر طالبان افغان است و رئیس جمهور غنی نیز در یکی از دیدارهایش با مقامات قطری در گذشته هشدار داده بود که اگر در رفتار طالبان تغییر مثبت رونما نگردد و این گروه به خشونت‌ها در افغانستان ادامه دهد، باید تحریمات به شمول مسدود شدن دفتر قطر بالای آنها تطبیق گردد. اما با وجود افزایش خشونت‌ها و جنگ در افغانستان، قطر تاکنون به این خواست حکومت افغانستان پاسخ نگفته است.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد و بازپخش آن را از 10 شب تا 1 صبح به وقت افغانستان شنیده می‌توانید. با ما باشید.